درود و به برنامه ما خوش آمدید. اخبار امروز شنبه 9 می را از استودیوی رادیو زودی از پراگ تقدیم میکنیم. در ابتدا سرخطی بعضی از خبر و گزارش ها. در تاجیکستان جشن غلبه را تجلیل کردند و با برگزاری راهپیمایی نظامی در پایتخت کشور و قدردانی سابقه داران.
با همه سابقه داران جنگ و مینات که در نبردهای شدید این جنگ مردانوار شرکت کردند، برای تامین نمودن پیروزی بر فاشیسم سهمی از نظر داشتن، اینچنین به تمام مردمی سوخای کشور محبوبمان صمیمانه تبریک میگویم.
مقامات دادستانی تاجیکستان میگویند پسر 18 ساله گلمراد حلیموف پلکونی که فراری و عضو داعش میخواست به نزد پدرش به سوریه برود. در دوشنبه نمایشگاه ماشین های قدیمی برگزار شد و ساکنان امکان پیدا کردند ده ها ماشین معروف در زمان شوروی را ببینند که دیگر استحصال نمی شود.
همین مردگی های معنی را عمر دوباره میکنند.
تفصیل خبرها. در شهر دوشنبه روزی غلبه 72 سالگرد پیروزی بر آلمان فاشیستی را تجلیل کردند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در این روز در نزد گلخان ابدی برای گرامی داشت خاطره سربازان گل گذاشت. دیگر مقامات بلند پایه هم در مراسم تجلیل از این جشن شرکت داشتند. امام علی رحمان جشن غلبه را برای تمام ملت ها از جمله مردم تاجیک مهم و فراموش نشونده خواند.
جشن غلبه برای تمام خلق های سرپرور عالم از جمله خلق تاجیک صحنه واقعا مهم و فراموش نشونده می باشد، زیرا تاریخ بشر چنین کارنامایی و جانبازی های عاموی خلقا را که در دوره جنگ دوم جهان نشان داده بودند یاد ندارد.
این زمان ده ها نفر از ساکنان دوشنبه با عکس پدر و باباهای خود در راهپیمایی پالکی ابدی شرکت کردند، هرچند مقامات گفته بودند که چنین راهپیمایی برگزار نمی شود. پالکی ابدی از سال 2011 در روسیه و برخی دیگر از کشورهای شوروی سابق با نیت پاسی خاطر قربانیان جنگ دوم جهان با شرکت هزاران نفر از سابقه داران و جنگ و ساکنان عادی صورت می گیرد. هر خانواده که نزدیکانشان در جنگ های سال 1941-45 شرکت کردند روزی نومی مای با کوچه می برند و خاطره قربانیان را گرامی می دارند.
ده ها نفر از ساکنان شهر دوشنبه روزی 9 می با عکس پدران و باباهای خود در راهپیمایی پلک ابدی از میدان غلبه محله معروف به تنک یادگاری در مرکز دوشنبه تا باغ غلبه راهپیمایی کردند. این در حال است که مقامات تاجیکستان قبلا اعلان کرده بودند به این راهپیمایی اجازه دادن نمی شود. به قول برگزار کنندگان در این راهپیمایی حدود 500 نفر شرکت داشتند.
این خیلی گپ نیست که اجازه ندادن. اونا گفتند که در مکتوب ما مراجعه کردیم، گفتند که قابل قبول نیست برای که در اینجا چاره بینی ها هست. گذرانده بودن کمتر اینجا همراه ما شورای ویترنان ها یک جای همین خواستیم نقشه چاره بینی کنیم، یکی اونا کمتر دیر کردن. از بس که ما سالی گذشته همین پاک جایدان هم تشکیل کرده بودیم، یک در سطح خیلی کم باشد هم، لیکن ما گذشت کردیم تو همینجا. این پاک جایدان یعنی پاک جایدان دیوم است. هیچ کس من کردگیش نه که ممکن نیست، این خیلی نیست. اگر من شما نگاه کنید در سایت حکومت جمهوری تاجیکستان، در سایت دستگاه اجرایی شهر دوشنبه یگان خبر نیست که این چیز رو من کرده باشن یا گفته باشن که ممکن نیست.
اشتراکچیان راهپیمایی پلک ابدی میگویند چاره‌بینی مذکور تنها یاد بود از گذشتگان است و نباید آن را با سیاست آمیخته کرد.
پدر من کمالوف میرزا ششم وینووزدوشنی گواردیشچی دیویزیا بیستم وینووزدوشنی گواردیشچی پولک دا گروپای سمرش دا داخل دشمن جنگ کرده گیرسته هشت چیر قطی گشه آمده گیر. من که امروز پدرم صورت چه نگیرم و یاد نکنم چی میکنم؟ اگا بعدی سر من نبیرای من پرزنج من باید همین. این یکی از یاد بودو هسته، این یکون چیزی نیست که ما میتوگینا پلیتیزی چی روز کنیم و چی کنیم که نادرست چی این اید است کرد.
پولکی آبادی از سال 2011 در روسیه و برخی از کشورهای دیگر با نیت پاسخ خاطر قربانیان جنگ دومی جهان با شرکت هزارها سابقه‌داران جنگ و ساکنان عادی برگزار می شود. هر خانواده ای که نزدیکانشان در جنگ های سال های 1941-45 اشتراک کردند روز 9 می با عکس آنها به کوچه برآمده خاطر گذشتگان را گرامی می دارند.
مقامات تاجیکستان قضیه بازداشت پسر گلمراد حلیموف فرمانده فراری تاجیک را شرح دادند که یکی از تروریستان خطرناک جهان به حساب می رود. یک منبع در دادستانی روز 9 می به رادیو آزادی گفت که بهروز گلمرادوف را برای آن دستگیر کردند که می خواست به نزد پدرش به سوریه برود. جزئیات بیشتر در این باره در گزارش میرزانبی خالق‌زاد.
مقامات انتظامی تاجیکستان بازداشت بهروز گلمرادوف فرزند گلمراد حلیموف پلکونیک فراری که با گروه تروریستی دولت اسلامی پیوسته است را شرح دادند و گفتند که بهروز را در فرودگاه دوشنبه در ماه گذشته بازداشت کردند. امروز مقامات دادستانی کل تاجیکستان به رادیو آزادی گفتند که بهروز گلمرادوف وقتی که در فرودگاه در دستش بلیت هواپیمای دوشنبه مسکو بود بازداشت شد و او قصد داشت است که از مسکو به سوریه و خود را به نزد پدرش برساند. فعلا گروه تفتیشاتی دادستانی کل تاجیکستان در نسبت او پرسش ادامه داده ایستادند و میخوان معلوم کنند که با مساعدت و راهنمایی کدام گروه بهروز را به نزد پدرش ارسال میکردند. همین طور در حال حاضر بهروز گلمرادوف مورد پرسش مقامات قرار دارد و در یکی از بازداشتگاه‌های شهر دوشنبه نگهداری می شود. قبلا نزدیکان خود بهروز گلمرادوف نیز برای آزادی بازداشت او را تصدیق کردند و گفتند که بهروز را مقامات انتظامی در منزل زیستشان واقع در دهه دره فانی ناحیه ورزاب 35 کیلومتری شهر دوشنبه بازداشت کردند. آنها می گویند که در این مدت چند بار به دیدن بهروز به بازداشتگاه رفتند و از مقامات سبب دستگیر شدن را پرسیدند ولی پاسخ نگرفتند. این در حالی بود که چند روز قبل روزنامه بریتانیایی تایمز نوشت که گلمراد حلیموف در شهر مفصل عراق کشته شده است، ولی این گزارش تاکنون از دیگر منابع تایید نشده است. نظیر حلیموف برادر گلمراد حلیموف در ماه اپریل به رادیو آزادی گفت نه او و نه پدر سالخوردهش درباره کشته شدن گلمراد خبری ندارند. خود گلمراد حلیموف ماه اپریل سال 2015 غیب زد و یک ماه بعد از حضورش در سوریه خبر داد. وی در یک ویدیوی ترغیباتی گروه به نام دولت اسلامی گفت که به نشان اعتراض از شیوه کار وزارت امور داخلی در رابطه با نماز و لباس اسلامی به این گروه افراطی پیوسته است. گلمرد حلیموف در امریکا و روسیه شیوه های محو تروریستان را آموخته است. در تاجیکستان به خیانت به وطن متهم می شود و در فهرست مورد تعقیب در اینترپل قرار دارد. او بعد از تحصیل در اکادمی وزارت امور داخلی و شرکت در دوره های آموزشی در روسیه و امریکا از سرژانت خرد تا به رتبه پلکونیک رسید و فرمانده دسته تعینات مخصوص یا آمان وزارت امور داخله تعیین شد. همسایه ها میگویند که خانواده گلمراد حلیموف پس از فراری او روزهای سختی را پشت سر میکنند. هرچند با گذشت تقریبا 2 سال از فراری او کسی از اعضای خانواده دستگیر نشده بود. میرزا نبی خالق‌زاد، امرالدین عالم، رادیو آزادی دوشنبه.
رو میاریم به مسائل بین المللی. ولید معلم وزیر امور خارجه سوریه گفت کشورش سازش در باره کاهش درگیری ها را رعایت میکند، ولی افزود اگر آشوبگران به سازش بی‌اعتنایی کنند پاسخشان را میگیرند. سازشی که هدف از آن را خاتمه دادن به جنگ در سوریه نامیدند هفته پیش در آستانه پایتخت قزاقستان امضا شد. گزارش نوبتی برنامه در همین باره است.
در یک نشست خبری در دمشق در روز 7 می ولید معلم گفت حکومت امیدوار است نیروهای مسلح مخالفان سازش حاصل شده با میانجیگری روسیه و ایران و ترکیه را رعایت میکنند.
منطقه ادلب
ایدلیب یکی از منطقه های تشنج زدائی است. جبهه نصره، احرار شام و دیگر نیروها اینجا فعالند. گروه هایی که سازش آتش بس را امضا گذاشتند باید جبهه نصره را از این منطقه ها بیرون کنند تا تشنج کاهش یابد و کفیلان باید به آنها در این راه کمک کنند.
حتی تصبح هذه المناطق
سازش کویشی درگیری ها در سوریه هفته گذشته در استانه حاصل شد. والد معلم گفت در منطقه‌ای که باید سازش آتش بس رعایت شود، هیچ گونه نیروهای بین المللی نخواهند بود. ولایت ادلب، حاشیه‌های حمص، شهر غوطه و ولایت های در آب قنیطره منطقه های تشنج زدایی انتخاب شدند. سازش برای 6 ماه عمل میکند و در صورت موافقت تمدید کرده میشود. اسد الزوبی، یکی از پیشوایان مخالفان سوریه، سازش را تنقید کرد.
المستفيد الاول هو النظام والروس
از این سوزش فقط رژیم و روسیه منفیت میبینند، چون که آزادی حرکت، آزادی تیراندازی خواهند داشت. بخصوص روسیه بندی رو اضافه کرده است که با اون اجازه میدهد در صورت کشف عنصرهای داعش و این منطقه های آرام ضربه زند. این بند به روس ها اجازه میدهد هر روز در این منطقه ها ضربه زند.
در جنگ سوریه که تقریبا 6 سال از آن میگذرد، تا کنون صدها هزار نفر کشته و میلیون ها نفر دیگر بی خان و مان شدند.
در یک گوشه شهر دوشنبه آخری هفته گذشته ماشین های کهنه را جمع آوردند، ولی نه برای آهن پاره بلکه برای نمایش دادن به مردم. به این نمایشگاه ده ها نفر آمدند تا ماشین های را ببینند که در زمان شوروی استحصال شدند. بعضی ها هم ماشین های قدیمی آرادودهشان را به این نمایشگاه آورده بودند.
ساکنان تاجیکستان در یک سال یک بار امکان دارند که ده ها ماشین قدیمی ساخت شوروی و خارجی را از نزدیک دیده عکس برداری کنند و حتی چند لحظه سری چند برک نشینند. در نمایشگاه ماشین های قدیمی که در پایتخت تاجیکستان برگزار شد، خودروی بیوی که ساخت سالهای سوم، اوپل و مرسدس دوران جنگ دوم جهانی، فورد و شورلت و پانتیاک راه یافتند. در این نمایشگاه ژگولی و 06 را هم جای داده بودند که برای نسل نو در تاجیکستان اکنون از جمله ماشین های قدیمی به حساب می رود. ماشین های قدیمی در تاجیکستان اساساً به ساکنان میانحال متعلقند و آنها می گویند که چنین ماشین ها را اساساً از روی شوق و محبت زیاد جمع آوری کرده و تا امروز نگه می دارند. در حالی که در کشورهای غربی اساساً ثروتمندان ماشین های قدیمی را گرد آوری می کنند. طاهر، یک ساکن دوشنبه، می گوید اوپل ادمیرال را چند سال پیش از دوستانش خریده بود و تقریباً 10 سال باز به قبل خودش به آن عمر دوباره می بخشد. وفا یکی دیگر از ساکنان پایتخت صاحب گاز 69 است و تمام قسمهاش را از یاد می داند و می گوید که این ماشین سال 1954 استحصال شده، برای تعمیرش از تجهیزات ماشین های کهنه از جمله او از استفاده می کند. در چهارچوبی نمایشگاه ماشین های قدیمی در دوشنبه آزمون هم برگزار شد. در این آزمون نه به چگونگی ساخت ماشین ها بلکه توجه ساکنان به آنها بها داده شد. همه صاحبان ماشین های قدیمی در این نمایشگاه به تحفه نماندند. حداقل آنها برای گرفتن چند لیتر سوزشواری امکان پیدا کردند. نمایشگاه ماشین های قدیمی چند سال باز در تاجیکستان برگزار شده، هواداران زیاد را گردی هم می آورد. بعضی ها برای تماشا با خانواده های خود به این نمایشگاه می روند. نخستین بار نمایشگاه ماشین های کهنه ساخت شوروی و خارجی در تاجیکستان سال 2010 در پایتخت برگزار شده بود.
برنامه ما اینجا به پایان رسید. سپاسگزاریم که با ما بودید.
دا کجا میبینم؟ خیلی یادت کردم.
همون جای دوینی؟ پورتال مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده.
خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. مقامات بلندپایه‌ای ماموریت دونالد ترامپ و نظامیان آمریکا توصیه میدن که برای جنگ با طالبان حدوداً 3000 نیرو به افغانستان انتقال یابد. نشریه نیویورک تایمز روز 8 می با تکیه به مقامات نوشت سربازان علاوگی به مشاوران آمریکایی امکان میدن با تعداد بیشتری نیروهای افغانستان در نزدیکی خط جنگ کار کنند. واشنگتن پست نوشته است از کشورهای عضو پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو نیز درخواست می‌شود که به همین مقدار نیرو فرستند. فعلا ناتو در افغانستان 13000 نیرو دارد که تقریبا 8500 آن را سربازان آمریکا تشکیل می‌دهند. توصیه مقامات را باید پرزیدنت دونالد ترامپ تصدیق کند و به گفته مطبوعات او باید قبل از نشست ناتو یعنی روز 25 می تصمیم بگیرد. روسیه روز 9 می 72مین سالگرد روز غلبه بر فاشیسم را با گشت نظامی و راهپیمایی تجلیل کرد. در گشت نظامی میدان سرخ مسکو دست کم 10000 سرباز و افسر اشتراک کردند. در این مراسم بار اول جنبش سراسری روسیه یونارمیا که از پاتریوت های روس عبارت است به میدان برآمد. این جنبش با ابتکار وزیر دفاع روسیه سرگئی شویگو تأسیس یافته است. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در این مراسم گفت:
ما ارتباط قومی و خونی را با نسل قهرمان ها و پیروز های جنگ احساس میکنیم. در مراجعت با آنها میگویم ما شما را هیچگاه سرخم نخواهیم کرد. سربازی روسیه امروز هم چون در همه دور و زمان مردانگی و قهرمانی نشان میدهد و همه گونه قهرمانی و قربانی برای وطن خود، برای مردم خود آماده است.
نمایش نیروی هوایی بنابر هوای نامساعد لغو شد و 72 هواپیما و چرخبال که باید در پرد اشتراک میکردند به پایگاه های خود برگشتند. قبلا شبکه تلویزیونی اربکا گفته بود که برای پراکنده کردن ابرها در فضای کرملین بیش از 100 میلیون روبل صرف شد. روزی غلبه در اکثر کشورهای پسا شوروی از جمله تاجیکستان نیز با راهپیمایی پلک ابدی و گشت نظامی برگزار شد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران و داوطلبی باز یک دوره دیگری ریاست، رقیبان محافظه‌کارش در کارزار انتخاباتی را تنقید کرد و گفت که دوره زوراوری و تندروی آنها به آخر می‌رسد. در این باره خبرگزاری اسنا روز 8 می گزارش داد. روحانی حالا مرکه انتخاباتیش را در قسمت غربی ایران پیش می‌برد. انتخابات ریاست جمهور ایران روز 19 می برگزار خواهد شد. طرفداران سیاست زور یا خشین روحانی را تنقید می‌کنند و می‌گویند سازش‌نامه هسته‌ای که او با قدرت‌های جهانی در سال 2015 امضا کرد فایده اقتصادی به بار نآورد. روحانی هشدار داد که انتخاب رقیبان او به مقام ریاست جمهور خودکامگی را در کشور توصیه می‌دهد. گروه تندروی دولت اسلامی در یک نوار صحنه سر زدنی نفری را نمایش داد که افسر استخباراتی روسیه معرفی می شود. این افسر در سوریه بازداشت شده است. در این باره گروه ناظر مستقر در آمریکا گزارش داد. گروه استخباراتی سایت روز 8 می گفت نوار با زبان روسی بودن مرد با لباس سیاه از جاسوس های دیگر روسیه دعوت می کرد تا تسلیم شوند. این مرد در بیابان به زانو زده بود. بعدن مرد ریشدار سر این افسر را که سرهنگ یوگنی پترنکو معرفی شد از تن جدا کرد. هویت این مرد و واقع بودن نوار که در آستانه روزی غلبه بر فاشیسم پخش شد معلوم نیست. روسیه در طول جنگ 6 ساله در سوریه از شریکان کلیدی پرزیدنت بشار اسد نامبر می شود. بنا به معلومات وزارت دفاع روسیه از ماه سپتامبر سال 2015 تقریبا 30 سرباز روس در سوریه کشته شدند. و سرمایه بازار اپل روز دوشنبه 8 می برای اولین بار از 800 میلیارد دلار گذشت. به نظر کارشناسان در سال 2017 سرمایه این شرکت از تریلیون دلار بیشتر خواهد شد. سرمایه بازار روسنفت بزرگترین شرکت روسیه در نتیجه‌گیری سال 2017 حدوداً 70 میلیارد دلار بود. سرمایه عمومی بازار 100 شرکت عمده روسیه در سال گذشته 700 میلیارد دلار حساب شده است. شرکت اپل کامپیوتر، تلفن هوشمند و نرم افزار استحصال میکند. در برابر این شرکت طرحهای نو از جمله طرح ماشین های بی سرنشین را سرمایه گذاری می نماید.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کدی 420 شماره 724-053-959
در تاجیکستان رئیس مجلس ملی پالاتای بالایی پارلمان این کشور تدریجاً از نفوذ و مقامی که در گذشته داشت محروم می شود. در این باره گزارشی از من خیرمان بقازاده. در دوام 25 سال استقلالیت تاجیکستان محمد سید عبیدالله یکی از شخصیت‌های با نفوذ در حکومت این کشور به حساب می‌رفت. پیش از برکناری عبیدالله از وظیفه رئیس شهر دوشنبه یک جریان تدریجی آمادگی به این تصمیم پشت سر شد. تحلیلگر رادیوی آزادی بروس پنیر میگوید لحظه برجسته و آشکارو از مقام شهردار محروم شدن عبیدالله روز 12 ژانویه امسال فرا رسید. وقتی در مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه پسر 29 ساله پرزیدنت امامعلی رحمان به جای او به کرسی میری پایتخت تاجیکستان تعیین شد. بروس پنیر ناشر این مطلب میگوید بعدی بیش از 20 سال رهبریش پرزیدنت در تلاش نو کردن سیمای حکومت میباشد.
رحمان
رحمان بعد 20 سال یک سیستم خود را بنیاد کرد، آدم های خود را به وظیفه ها تعیین کرد، در برخی وظیفه ها نزدیکان او هستند. حالا او باز هم نیرومندتر شده است، چون که اطرافیانش نه تنها طرفداران بلکه خویشاوندانش هم می باشند.
все чаще эти сторонники члены семьи тоже.
عبیدالله نزدیک 20 سال در مقام رئیس شهر دوشنبه کار کرده است، ولی تا رسیدن به روز برکناری چند حادثه دیگری بود که ظاهراً زمینه های آن را فراهم آورد. دو سال پیش سرداری ریاست ساختمان شهرداری سید شریف انورف همراه با چند مقامدار دیگر بازداشت شد. بروس پنیر میگوید در حالی که یکی از دستاوردهای عبیدالله در نوسازی سیمای شهر دوشنبه گفته میشد، بعدی بازداشت زیردستان سابقش در زمینه صرف و خرج هدفمندانه مبلغهای ساختمان شبهه ایجاد شده است. انورف از سالهای 2000 یکی از نزدیکترین متفقان عبیدالله بود و بلخه او را دست راست رئیس شهر هم بنامیدند. بازداشت و اتهام او بعدی بیش از 10 سال رهبریش در بخش ساختمان شهرداری صورت گرفت. سه ماه بعدی برکناری عبیدالله در ماه اپریل دادگاه انورف را به هنگام بنیاد مجمع تندرستی استقلال در فسادکاری عیبدار و به مهلت 18 سال زندانی کرد. دادگاه انورف را موظف کرد که در حجم 9 میلیون سومانی جبران پولی پرداخت کند، ولی انورف یگانه متفق عبیدالله نبود که کارش به دادگاه رفت. نفری مسئول دیگر فضل الدین محمودوف است. این رهبری شرکت ساختمانی تاجیک کالخوز ساختمان و معاونش فیروز رحمانوف همچنین با اتهام اضافه نویسی و هم پیشنهادی پاره متناسباً به 18 و 5 سال زندان محکوم شدند. مقامات گفتند که رحمانوف به هنگام از نام انورف پیشنهاد کردن پاره در حجم 450 هزار دلار از جانب خودمان آژانس ضد کرپسیا بازداشت گردید. این هم در حالی است که درآمد سالانه یک ساکن تاجیکستان به حساب میانه از 3 هزار دلار بیشتر نیست. محمودوف هم مثل انورف باید 9 میلیون سومانی مبلغ را به فایده دولت پرداخت کند. در میان دیگر متفقان عبیدالله که همچنین به جوابگری کشیده شدند رهبران چند شرکت ساختمانی می باشند. این همه قضیه ها به عبیدالله ربط می گیرند. تحلیلگر رادیوی آزادی بروس پنیر می گوید زمان عبیدالله یک شخص دخل ناپذیر بود. حتی پرزیدنت امامعلی رحمان هم در مناسبت با احتیاط می کرد، ولی حالا عبیدالله ظاهراً از پشتیبانی محروم شده، شمار آنهایی که آمادند برایش کمک کنند چندان زیاد نیستند. پرزیدنت رحمان در جلسه فعالان شهر دوشنبه روز 15 فوریه گفت که در جریان ساختمان طرح دوشنبه پلازا و مجمع تبابت استقلال 100 میلیون دلار غیر مقصدناک مصرف شده است. این دو طرح تحت مسئولیت بی‌واسطه عبیدالله بنیاد شدند. در پی رحمان پسرش رستم امام‌علی را موظف کرد که تا روز 1 ایول تحقیق مصرف این پول‌ها را انجام دهد.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
یک مقام دادستانی کل بازداشت بهروز پسر 18 ساله گلمراد حلیموف سردار پیشینی آمان تاجیکستان و حالا عضو گروه دولت اسلامی را شهر داد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. این هم صحبت رادیو آزادی روز 9 می گفت بهروز گلمرادوف نه آنطوری که نزدیکانش ادعا دارند که در خانه اش، بلکه ماه اپریل در فرودگاه پایتخت دستگیر شده است. این منبع افزود وی در دست بلیت سمت مسکو را داشت. نیت داشت که از روسیه با راه‌های به نزد پدرش به سوریه رود. از راه گردانده شد و حالا در بازداشتگاه موقت نگهداری می شود. همصحبت ما افزود مقامات تفتیشاتی می خواهند رفشن کنند که بهروز 18 ساله چرا قصد به نزد پدرش رفتن را کرد و با کمک کدام گروه و با چه راهی می خواست تا آنجا برود. قبلا خویشاوندان گلمراد حلیموف پالکونیک فراری برای آزادی گفته بودند که مقامات انتظامی بهروز گلمرادوف فرزند کلانی او را دستگیر کردند. اعضای خانواده فرمانده سابق نیروهای مخصوص وزارت امور داخلی روز 17 اپریل گفته بودند که مقامات انتظامی بهروز را از منزل زیستشان در دهه دره فانی ناحیه ورزاب واقع در 35 کیلومتری غرب دوشنبه بازداشت کردند و سبب بازداشت را هم شرح ندادند. آنها میگویند که در این مدت چند مرتبه به دیدن بهروز به بازداشتگاه رفتند و از مقامات سبب دستگیر شدن را پرسیدند ولی پاسخ دریافت نکردند. یک ساکن دهه دره فانی در صحبت به رادیو آزادی گفت و گویا به رفیقانش گفته است که بعد فرار پدرش تامین خانواده به حد مشکل شد و در اینجا جای کار مناسب پیدا نکرده است. بهروز گفت است که میخواد به روسیه رود. بهروز گلمراد و فرزند کلانی خانواده بوده بعد از ختم مکتب میانه به تامین آیلشان مشغول می شود. نزدیکان آنها می گویند بهروز از بازار کاروان مواد خریده می آورد و مادرش فروخته زندگیشان را پیش می برد. ماه گذشته روزنامه بریتانیایی تایمز نوشت که گلمراد حلیموف در شهر مفصل عراق کشته شده است، ولی این گزارش تا کنون از دیگر منابع تایید نشده است. نظیر حلیموف برادر گلمراد حلیموف ماه اپریل به رادیو آزادی گفت نه او و نه پدری سالخوردهش درباره کشته شدن گلمراد خبر ندارند. نزاکت مراد و همسر گلمراد حلیموف نیز گفت هیچ چیز درباره هلاکت شوهرش نمیداند و با چهار فرزندش است که کلانی را مقامات انتظامی با خود بردند. خود گلمراد حلیموف ماه اپریل سال 2015 غیب زد و یک ماه بعد از حضورش در سوریه خبر داد. او در یک ویدیوی ترغیباتی گروهی به نام دولت اسلامی گفت که به نشان اعتراض از شیوه کار وزارت امور داخلی در رابطه با نماز و لباس اسلامی به این گروه افراطی پیوسته است. گلمراد حلیموف که در آمریکا و روسیه شیوه های محو تروریستان را آموخته است، در تاجیکستان به خیانت به وطن متهم می شود و در فهرست مورد تعقیب در اینترپل قرار دارد. ایالات متحده آمریکا ماه آوگوست سال 2016 گلمراد حلیموف را در فهرست تروریستان خطرناک در جهان وارد کرد و برای اطلاع ارزشمند درباره او 3 میلیون دلار پاداش تعیین کرده بود. گلمراد حلیموف سال 1975 در دهه دره فانی ناحیه ورزاب به دنیا آمده و در زمان جنگ شهروندی به گارد پرزیدنتی پیوست. او بعد تحصیل در اکادمی وزارت امور داخلی و شرکت در دوره های آموزشی در روسیه و آمریکا از سرژانت خرد تا بر رتبه پلکوبنیک رسید و تا زمان فرار فرمانده دسته تعینات مخصوص یا آمان وزارت امور داخلی بود.
هی، همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز میشود. اما
بهترش چند رسونه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسونه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
در پارلمان تاجیکستان موضوع زمینه‌های قانونی پیش از مهلت از زندان آزاد شدن محبوسان بررسی می‌شود. از روی طرح نو با این جریان در برابر مؤسسه‌های اصلاحی و دادگاه دادستانی هم همراه می‌شود. تا به حال قرار سبک شدن مهلت اجرای جزا و یا کاملا آزاد شدن شخص از زندان بر اساس پیشنهاد مؤسسه اصلاحی به صد بررسی و حل میشد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. روز 8 می در جلسه شورای مجلس نمایندگان طرح تغییر و اضافه ها به کدکس اجرای جزای جنایتی بررسی شد که از جمله رها شدن زندانیان را قبل از مهلت تنها با رضایت پرکورور امکان پذیر میگرداند. طالب خان عظیم زاده وکیل پارلمان و یکی از تشبثکاران این طرح در صحبت با رادیو آزادی گفت لایحه مذکور ادامه تکمیل یافتن کنستیتوسیا و قانون کنستیتوسیونی اوید به مقامات پرکوراتور است و گفت
اما مطابق کردن قانون عمل کننده پرکوراتور کنستیتوسیا قطعی دیگر اروپا
موافق کنند را شنده میاری و خیلی موافقت باید کنه تمام سیسه ببینند با او انقدر میشود آخر رکاتوری مخصوص است نظارت اجرای قانون در مؤسسه اصلاحی هر اک ولایت در شهر دوشنبه در اک پامیده نیست اونجا فقط یک باقای پرکرور نمیراد روزگی پرکرور میراد و سود میبیند آخر باید
زمنان این تنها تغییرات نیست که با کودکسی مذکور پیشنهاد میشود تغییر و الاوه های پیشنهاد کرده و کلان شیوهی از زندانی نابالغان به زندان های معمولی انتقال دادن افراد به بلوغت رسیده نظارت رفتار محبوسان سابق و کمک های اجتماعی به آنها را در بر میگیرد ولی جان آریپوف پادپالکوونیک کارمندی سابقه داری دادستانی کل گفت محبوسان طبق قانونگذاری تاجیکستان در صورت سپری کردن بخش از مهلت جزایشان با بازبینی شرایط حبسشان در دادگاه حق پیدا میکنند وی گفت
مثلا اگر پرزور جیبایش پرزور باشد از سه یک قسمی جزای تریسی از سه یک قسمش اگر ادا کرده باشد اگر همه حالتا وابسته از ادای جزایی که در کلان قانونی ادا کرده شده وقتی که همیخی مهلتش مهلتش که همیخی بابای رسید همون مهلتی که ما ادای جزاست با همیخی باید که مطابق شد از طرف مؤسسه پیشنهاد کرده می شود وید به بعد وید دیده برامدن پس پرکراتوری نظارتی و پرکراتوری نظارتی را پیشنهاد میکنه بعد دبرو میکید بعد سود به مراجعه بعد سود به پیشنهاد میکنه
هم صحبتان ما از قبیله حقوقشناسان و کارمندان دادستانی کل میگویند هدف از تغییرات اخیر در قانونگذاری و بیشتر کردن صلاحیت دادستانی کل جلوگیری از مواردهای رشوت ستانی به هنگام بازبینی پرونده های محبوسان در مؤسسه های اصلاحی است زمینن تنها سال 2004 با وارد نمودن تغییرات در قانون کنستیتوسیونی درباره مقامات پرکراتورا با دادستانی کل صلاحیت نظارت اجرای حلنامه های سود و اجرایچیان سودی داده شده بود.
شمالای ای ای گپ پاک ماشین دلم سر نو
کجامون شاخ نمای قامت یارم خمر در کجامون شاخ نمای قامت یارم خمر ای سری شب تا سحر پشت در شب نمای ای سری شب تا سحر پشت در شب نمای سر سر کو دمای آه چه شمالای ای گپا کاشین دلم ساز ملالا سر سر کو دمای آه چه شمالای ای گپا کاشین دلم ساز ملالا
از وضعیت آب و هوا
تا جزئیات قانون‌های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یگان سوال شما بی جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با اسکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی.اسکایپ آسان‌ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی.اسکایپ
آسان‌ترین راهی تماس با آزادی.
ساکنانی ناحیه لخش در شرق تاجیکستان میگویند یک هفته باز زمین میلرزد و از ترس خراب شدن خانه هایشان شب را در بیرون روز میکنند. من مومن احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. در پی دو زمین لرزه شدتش سخت در 3 و 5 می منزل های ساکنان بیش از 5 دهه در جماعت الغف و لخش این ناحیه زیان دیده است. با گفته ساکنان نزدیک به 100 منزل زیستی ساکنان ناحیه در پی زمین لرزه ها خراب شده است، ولی مقامات میگویند هنوز شمار منزل های خراب شده را دقیق نکردند. دانشمندان زلزله شناس در تاجیکستان میگویند که لرزش زمین یک پدیده طبیعی است و در فاصله هر 10-12 سال تغییریابی در قشرهای زمین مشاهده می شود. دانشمندان مشورت می دهند که مردم در مکانهای زلزله خیز از احتیاط کار بگیرند، ولی با اینکه با واهمه داده شوند به هنگامی تپیش زمین خود و اهل خانواده را در مکان امن نگه دارند. جنید الله شمرزایف ساکن دهه دوانه ناحیه لخش حالا همراه با 11 عضو خانواده‌اش در داخل یک ماشین بارکش بیرون از دهه زندگی میکند. او روزی 8 اپریل بر رادیو آزادی گفت بر اثر زمین لرزه دیوارهای خانه‌اش کفیده است و زندگی داخل آنها خطرناک است. او گفت:
بور نم ما داتای کریم لا محله ما آیستاش میگن همون سنگ ها همش جسیده بخنو اومده هستند.
هرچند به گفته او هوا سرد است، در چنین شرایط بجز داخل ماشین جای امن دیگری ندارند. همدهگان دیگری جنید الله که خانه هایشون از زمین لرزه آسیب دیده است، در میدان باز در کنار دهه زیر خیمه های شخصی و داخل ماشین های بارکش شب را روز میکنند. با گفته ساکنان در برابر کفیدن دیوارهای خانه هنگام زمین لرزه این چنین سنگریزی شدید نیز ثبت شده است که بر اثر آن ساکنان زیان دیدند. امیربیگ نظرف ساکن دیگر این ناحیه گفت امیدوارند که حکومت در حل مشکل برایشون کمک میکند.
یا خیلی خونه رو دیوانش گشتگی های، یا خیلیش همون بسیارش کفیدگی های ده. همین روز یکی نه ساعت شب ساعت دوازده شب یک بار این خجیمی تمام همون خرچ خرور های ولی نجیمی ده همین روز.
در ناحیه لخش برای معین کردن زیان زمین لرزه کمیسیه دولتی تأسیس یافته است. قطب‌الدین مرادوف سردار ستادی حالت‌های فوق‌العاده و مدافع شهروندی در ناحیه لخش 8 می بر رادیو آزادی گفت به نزدیکی‌ها ضرر از زمین لرزه را کمیسیه تأسیس یافته عمیق می‌کند.
همیشه پر رکورد از همیشه دولتی مرادن همیشه ناحیه‌ای را تأسیس کردن کار رفته شد کمک‌ها که به اوست شده شد ضرر که معین شد بعد پیشنهاد میشه برای کمکی استان.
ناحیه لخش در شرق تاجیکستان در مرز قرقیزستان جایگیر است. این ناحیه بیش از 60,000 اهالی دارد. اونقی زمین لرزه های یک هفته اخیر در حدود قرقیزستان و تاجیکستان در 8 کیلومتر دورتر از این ناحیه جایگیر است. مرکز زلزله شناسی آمریکا شدت زمین لرزه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان را که تقریبا هر روز در ساعت های مختلف مشاهده شده است، از روی جدول 12 بالی ریختر از 4 تا 5.5 درجه را تشکیل داده است. دانشمندان آمریکایی زلزله های اخیر تاجیکستان را شدید عنوان کردند. در تاجیکستان که قشر زمینش از نظر سیسمیکی حساس و یا زلزله خیز عنوان می شود، دانشمندان و ساکنان مشورت می دهند که به هنگام وقوع زلزله به واهمه داده نشوند.
ده ها نفر ساکنان شهر دوشنبه روز 9 می با عکس پدر و باباهای خود در دست در راهپیمایی پالکی ابدی اشتراک کردند. این در حالی است که مقامات تاجیکستان قبلا اعلان کرده بودند که به این راهپیمایی اجازه دادن نمی شود و این تصمیم بحث زیاد را در مطبوعات داخلی و روسی برانگیخت. مقامات در آغاز گفتند که دلیل عدم اجازه در یک زمان با پرد حربی برگزار شدن این راهپیمایی می باشد. من مولا رجب یوسفی در این باره تفصیلات بیشتر می دهم.
اشتراکداران پالک ابدی با شعار و عکس های شرکتداران جنگ دوم جهان از میدان غلبه در مرکز دوشنبه تا باقی غلبه راهپیمایی کردند. در میان آنها کلانسالان و هم کودکان نیز بودند که در دست عکس دوران جنگ باباهای خود را بلد می‌برداشتند. به حساب میانه در راهپیمایی پالک ابدی در دوشنبه حدود 300 نفر اشتراک کردند. شفکت میرزایف رئیس اتحاد جنگاوران سابقه‌دار تاجیکستان در صحبت به رادیو آزادی گفت که در این راهپیمایی حدود 500 نفر شرکت داشت و از نزد میدان غلبه تا باقی غلبه طریق راه‌های پیاده‌گر آمدند و با حرکت ساکنان و نقلیات شهری خلل نرساندند. شفکت میرزایف خبرها درباره منع شدن این چهارمین را رد کرد و گفت
این خل گپ نیست که اجازه ندادن. اونا گفتن که در مکتوب ما مراجعه کردیم، گفتن که قابل قبول نیست برای که در اینجا چهارمینی ها هست گذرانده بودند. کمتر اونجا همراه ما شورای ویترانها یک جای همین نقشه چهارمینی کنیم، یکی اونها کمتر زیر کردن. هیچ کس من کردگیش نه که ممکن نیست، این خیلی نیست. اگر من شما نگاه کنید در سایت حکومت جمهوری تاجیکستان، در سایت دستگاه اجرایی شهر دوشنبه یگان خبر نیست که این چیز رو من کرده باشن یا گفته باشن که ممکن نیست.
رئیس اتحاد جنگاوران سابقه‌دار تاجیکستان میگوید چاپ این مطلب در سامانه خاور و دیگر رسانه‌ها درباره نالازم بودن راهپیمایی پالک ابدی کاری دست نفران میباشد که میخواهند واهمه کنند.
این همش این همش همون شخصایی که میخوان یک واهمه کنند، نام حکومت و نام شهرداری که علی جوان است نام اونها رو پس کردن. این کارها اونها نادرست است. این خبرهای همش دروغین است. این همش کسایی میکنن که یک چیز میکنن، یک واهمه میکنن یا یک میخوان که همین ناراضگی بین مردم یک پیدا شود.
اشتراکداران راهپیمایی پالک ابدی میگن چهارمینی مذکور تنها یادبود از گذشتگان است و نباید آن را با سیاست آمیخته کرد. میلز کمالف یکی از اشتراکداران چهارمینی مذکور میگوید اگر او در این روز عکس پدرش را گرفته از او یاد نکند، پس در آینده کی از پدر او یاد خواهد کرد؟ این هم صحبت رادیو آزاد افزود.
پدر من کمالف میرزا ششم بین وزدوشنیک وردیسک دیویژن گروپ سمرش در داخل دشمن جنگ کردگی است. هشت چیر قطیبه شا آمدگی است. من که امروز پدرم صورت شا نگیرم و یاد نکنم کی میکنم؟
جناب کمالف همچنین گفت تمام جهان از جمله کشورهای سابق شوروی پالک ابدی را برگزار میکنند و اگر تاجیکستان این چهارمینی را منع کرده از دیگران کنده شود خوب نمیشود. راهپیمایی پالک ابدی در حال برگزار شد که چند روز قبل مقامات تاجیک اعلان کردند که عکس با دلیل فنی برگزار نمیشود و سببش این است که مقامات برابر با تشکیل پرده حربی در باقی غلبه امکان تنظیم باز یک مرحله سیر جمعیت را ندارند. ولی بحث اصلی را در مطبوعات به خصوص مطبوعات روسی شرح خبرگزاری رسمی خاور ایجاد کرد که شامی چهارمی می در وبسایتش در این زمینه از جمله نوشت که به خیابان ها با عکس فافتیدگان برآمدن مردم خلاف ارزش های اسلامی و مذهبی می باشند. این اظهارات واکنش های مختلف را به بار آورد. از جمله اندری سوزدالسف معاون دکان فاکولته اقتصادی جهانی اینستیتوت مکتب عالی اقتصادی به خبرگزاری رامبلر گفته است که تصمیم تاجیکستان تلاشی دور شدن از عمومیت های گذشته شوروی است که به ادعای او دوام 2 دهه اخیر به ایدئولوژی حکومت تاجیکستان تبدیل شده است. در پی برخی نمایندگان ساختارهای دولتی تاجیکستان هم از برگزار نشدن راهپیمایی حمایت کردند. از جمله خودبردی خالق نظرف رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان نیز چند روز قبل در صحبت به رادیو آزادی گفت که برگزار نکردن راهپیمایی پالک ابدی جنبه سیاسی نداشته و تنها با دلیل تامین امنیت بی خطری شرکت کنندگان روی دست گرفته شده است. پالک ابدی از سال 2011 در روسیه و برخی از کشورهای دیگر به نیت پاس خاطر قربانیان جنگ دوم جهان با شرکت هزارها سابقه‌دار جنگ و ساکنان عادی برگزار می شود. از تاجیکستان در سنگرهای جنگ دوم جهان 300 هزار نفر اشتراک کرده 92 هزار نفر آنها جان باختند.
شنیدن کی بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پی جی آزادی او آر جی دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، و مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
تاجیکستان 24 شرکت سیاحی را از انداز آزاد کرد، ولی شرکت های سیاحی در مورد چند امای پس پرده این امتیاز می گویند. پایان جنجال هوایی دوشنبه و مسکو، پروازهای شرکت سامان ایر به مسکو دوباره شروع شد، اما آیا برابری در پروازها تأمین شد و یا نه؟
از بررسی این موضوعها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم زرنگیزی نوروز شو خواهیم شنید.
برسر قطع سرتاسری برق در جمهوری که ماه اکتبر سال گذشته در شبکه های برق کشور رخ داد، به شرکت الومینی تاجیک تلکو بیش از 8 میلیون دلار زیان رسیده، 40 عدد ونه‌های الکترولیزی از کار برآمدند که ارزش هر کدامی از آنها بیش از 200 هزار دلار را تشکیل می‌دهد. بنا به معلومات وزارت صنعت و تکنولوژی های نو، در طی دو ماه سال روان تلکو حجم استحصال محصولات را به اندازه 36% کاهش داده، در این دوره در شرکت همگی 16 هزار تن الومینی اولیه استحصال شده است که نسبت به همین دوره سال 2016 9000 تن کمتر است. کاهش حجم استحصال الومینی اولیه را در وزارت به سر وقت وارد نشدن اشیای خام، کوکس و کریولیت نفتی، همچنین پایین روی نرخ الومینی در بازار متال‌های لندن نسبت می‌دهند. ضمناً روز 28 اکتبر سال گذشته در نتیجه نقصان در دستگاه اتوماتیکی ضد صدموی زیرسکوه وگر 500 در شبکه‌های برق کشور صدمه بزرگ رخ داد. معلومات دایر به حجم عمومی زیانی رسیده به اقتصاد کشور بر اثر این صدمه تا حال معلوم نیست. قبلا ذکر گردیده بود که به حساب و کتابی ضرر گروه کاری نزد وزارت انرژتیکا و ذخیره های آبی تاجیکستان مشغول است. بانک‌های تاجیکستان قرب یک دلار را که از حد 9 سومانی گذشته بود اخیراً پایین برده، در سطح 8 سومانی و 82-83 درم معین نمودند. بنا به معلومات آویزه‌های بانک‌های تجارتی قرب روبل نیز کم پایین رفته، حالا 100 روبل بر عوض 15 سومانی و 35.50 درم داد و ستد می‌شود. اما قرب مقرر کرده بانک ملی از بانک‌های تجاری دیده کم پایین‌تر است. بنا بر قرب معین کرده بانک ملی 1 دلار 8 سومانی و 47 درم، 1 یورو 9 سومانی و 22 درم و 100 روبل روسی 15 سومان و 34 درم ارزش دارد. کاهش قرب اسعار خارجی در حال است که بانک ملی تاجیکستان اخیراً از افتتاحی 208 پرونده ماموری و جنایی علیه دلار جلابان اطلاع داد. این نهاد گفت شخصیت و مکان 208 نفر را که غیر قانونی به خرید و فروش اسعار خارجی نفت مشغول شدند معین کرده به پراکوراتوری ژنرالی کشور پیشنهاد کرده است. بنیاد آقاخان اوید به رشد اقتصادی 60% سهمیه های شرکت موبیلی تیسل را از شرکت شویدی تلیا خریده، صاحب یگانه بانفوذترین شرکت موبیلی تاجیکستان شد. طبق اطلاعیه شرکت تلیا، 60% سهمیه های تیسل بر عوض 27 میلیون دلار آمریکایی فروخته شد و ارزش عمومی این شرکت موبیلی 46 میلیون دلار بها گذاری شده است. گفته می شود که بنیاد آقاخان با خریدن سهمیه های تیسل عهده‌داری های قرضی اش را نیز به دوش گرفته است. قبلا مقامات اندازی تاجیکستان در پی یک سنجش شرکت تیسل را به پرداخت 155 میلیون سومانی قرض و جریمه موظف کرده بودند که باعث ناراضگی رهبریت شرکت گردیده بود. شرکت تلیا سونر را آن زمان با نشر یک اظهار طلبات مسئولین اندازی تاجیکستان را غیر قانونی و نامقبول خوانده بود. کمیته انداز در پی سنجش فعالیت تیسل از ماه می سال 2015 تا ایون سال 2016 شرکت را برای پرداخت 155 میلیون سومانی قرض و جریمه ها موظف نمود. مالک تیسل با اظهار نگرانی از این طلب مقامات تاجیک تاکید نموده بود که درآمد شرکت تا سال 2015 از مبلغ طلب کرده مقامات تاجیک کمتر می باشد. 17 سپتامبر سال 2015 شرکت تلیا که سهامی اصلی تیسل می باشد اعلان کرده بود تدریجا فعالیت خود را در اوراسیا قطع نموده بیشتر به اروپا رو می آورد. این شرکت بجز از تاجیکستان در قزاقستان و ازبکستان، آذربایجان و مولدو و گرجستان فعالیت دارد.
سرانگیز نوروز شاه بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و حالا ما شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. تاجیکستان برای یک گروه تازه تأسیس شرکت‌های سیاحی به مهلت 5 سال نزدیک در پرداخت انداز سبکی جاری کرد. وکیلان مجلس نمایندگان در یک آوازدهی روزی 21 اپریل با نیت رشد توریسم در تاجیکستان با جانبداری از این قانون همگی تگمه ها را پخش کردند. امتیاز شرکت‌های سیاحی را نه تنها از سپردن انداز از فایده بلکه از پرداخت باج گمرکی به هنگام وارد کردن مال و تجهیزات برای بنیاد انشاءات‌های سیاحی نیز آزاد می‌کند. ولی ظاهراً مسئولان شرکت‌های سیاحی از این امتیاز چندان خوشنود نیستند، چون که به تاکید آنها امتیاز در پی دو امای دیگر دارد که به قبل آنها می‌تواند جهت‌های منفی‌اش خوبی‌هایش را از بین ببرد. امای اولی این امتیاز در آن است که از آن نه همه شرکت‌های سیاحی بهره ور خواهند شد. جمشید نور محمدیان معاون وزیر مالیه تاجیکستان همین معرفی این طرح در نزد وکیلان در پارلمان گفت:
در جمهوری 82 شرکت‌های سیاحی بخیر گرفته شدند و نسبت به تبدیل داشتن امتیازها شمای موضوع شرکت بودند است. یعنی که این بود شرکت‌هایی که ماس اینوز بعد از سالی 2014 بخیر دعوتی گرفته شدند. نسبت به سالی دوم مسئله بخیرگیری
تا هنوز اسمی 24 شرکت سیاحی خوش اقبال که از این امتیاز برخوردار شدن اعلان نشده است. مسئولان وزارت مالیه میگویند اسمی این شرکت ها با نشر قرار الهیده حکومت در این رابطه معلوم خواهد شد. اما شرکت های سیاحی که به جلب سیاحان به داخل کشور مشغولند این اقدام دولت را امکان برای رشد این ساحه می دانند. امید جان اسماعیلوف مدیر بخش سیاحت داخلی شرکت سکایتور در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
از انداز آزاد شدن این یک امکانیت خوب با ما است که باز یک دوباره بیشتر کوشش کنیم که توریسم داخلی تاجیکستان رو پیش بریم و به سیاحان معرفی کنیم تاجیکستان رو. یعنی ما میدونیم که مثال بسیاری شهروندان خودشان میدونن کجا روند، یعنی احتیاج در آن نیست که به شرکت سیاحی مراجعت کنن. اگر از روی این گیریم، اگر 30% گفتم میتونستم،
یعنی 70%
بله 70% خارجی باشد، 30% رو خود مردم تاجیک در شرکت سیاحی ما.
اما هم صحبتان دیگری ما در چنین شرکت ها گفتن ارائه امتیاز از سوی دولت پهلوهای دیگر نیز دارد که برعکس کاری آنها را در آینده می تواند سخت تر کند. به گفته آنها بر عوض آزاد کردن از پرداخت انداز از فایده برای جلب سیاحان به داخل، قانون نو شرکت های سیاحی را که به خارج توریستان را می فرستانند موظف کرد انداز از ارزش اضافه شده را که 18% است پرداخت کنند. تا کنون تنها شرکت های این نمود انداز را می پرداختند که گردش درآمد پولیشان سالانه از 600 هزار سومانی بیشتر شده باشد. اما اکنون همه شرکت های سیاحی که به خارج سیاح می فرستند موظفند این انداز را پرداخت کنند. تاجیکستان سالهاست تلاش دارد ساحه توریسم و جهانگردی را به یک بخش مهم اقتصاد و درآمدی بودجه تبدیل دهد. متخصصان ساحه سالهای زیاد است که از نبود راه و نقلیات مناسب توریستی، مهمانخانه های دسترس و تامین، کارتوگرافی و یا اشاره های درست مکان و جایهای سیاحت انفرادی خارجی ها، مشکل دانستن زبان خارجی در میان خادمان ساحه و مشکلات دیگر شکایت میکنند. سال گذشته 2016 بیش از 312,000 سیاح از تاجیکستان بازدید کردند که بنابر حساب های کمیته جوانان ورزش و سیاحی به اقتصاد کشور 156 میلیون دلار سود آوردند. تحقیقات نشان می‌دهد که در کشورهای همسایه از نظر طبیعت و مکان‌های دیدنی مانند قرقیزستان این نشان دادها دو برابر بیشتر بوده است. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و ما آن را با مطلب‌های دیگر ادامه می‌دهیم. دوره دومی مذاکرات تاجیکستان و روسیه جهت حل ماجرای به اصطلاح هوایی پایان هفته گذشته در مسکو با به امضا رسیدن یک پروتکل به انجام رسید. رهبر هیئت تاجیکستان در این مذاکرات شیرعلی گنجلزاده معاون وزیر نقلیات با ذکر اینکه مذاکرات مسکو خیلی دشوار بود از گفتن جزئیات دیگری آن خودداری ورزید. تنها چیزی که پس از این مذاکرات تغییر کرد این لغو منی پروازهای هواپیماهای سامان ایر به مسکو و سن پترزبورگ شد. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی.
شرکت هواپیمایی سامان ایر از دوباره برقرار شدن این پروازها در خطسرهای دوشنبه مسکو و مسکو خوجند خبر داد. این خطسرها در پی یک بحث هوایی میان دوشنبه و مسکو از جانب روسیه محدود شده بودند. تیمور بندیشایف سخنگوی شرکت سامان ایر در صحبت به رادیو آزادی گفت پروازها در خطسر دوشنبه مسکو در روزهای دوشنبه، چهارشنبه، جمعه و یکشنبه و در سمت خوجند مسکو روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه صورت میگیرند. همین طریق شرکت هواپیمایی سامان ایر پروازها در سمت دوشنبه مسکو دوشنبه هفته 7 مراتبه و در سمت خوجند مسکو خوجند هفته 3 مراتبه عمل خواهد کرد. خطسرهای شرکت سامان ایر به شهر مسکو در پی آن برقرار می شوند که وزارت نقلات تاجیکستان از حل شدن بحث هوایی میان دو کشور خبر داده بود. شیرعلی گنجلزاده معاون وزیر نقلات و رهبر هیئت تاجیکستان در این مذاکرات روز 28 اپریل به رادیو آزادی گفته بود همه این مشکل حل شد. او گفت اما گنجلزاده از تفصیلات بیشتر از اونها درباره پرواز هواپیماهای شرکت روسی یمال از فرودگاه ژوکوفسکی ولایت مسکو به شهرهای دوشنبه و خوجند خودداری کرد و گفت فعلا نمیتواند جزئیات سند امضا شده را آشکار کند. وزارت نقلات روسیه نیز روز 28 اپریل از خاتمه مذاکرات خبر داد و تنها گفته است که ماجرای هوایی دو طرف حل شد. در همین حال اندری دوبروف نماینده رسمی شرکت یمال روز 28 اپریل به رادیو آزادی گفت که بر اساس سند امضا شده شرکت آنها در هفته 3 بار به دوشنبه و خوجند پرواز انجام خواهد داد و گفت قرار شد سامان ایر نیز پروازش را انجام دهد. با این حال دوبروف افزود هنوز شرکت آنها از پروتکل خاطر جمع نیست و اجرای این سند را انتظار میماند.
کاغذ چیز دیگر است و اجرایش چیز دیگر. وقتی بلیط ها را فروختیم و پرواز انجام شد آن وقت گفتن ممکن است که دیگر مشکل باقی نمانده است. اگر مشکل پیش نیاید ما در 20 روز آینده پرواز را آغاز میکنیم. ولی جانب تاجیکستان میخواهد که ما نرخ بلیط ها و روزهای پرواز را موافقه کنیم. جدول پروازهای ما به خوجند و دوشنبه تصدیق شده است و اگر تغییرات پیش آید ما مجبور هستیم که پروازها به منطقه های دیگر از جمله اوش و بیشکک را دیگر کنیم. این به منفیت نیست.
تاجیکستان روسیه تقریبا نیم سال بعد با سر اجازه پرواز هواپیماهای شرکت روسیه یمال از فرودگاه ژوکوفسکی ولایت مسکو به شهرهای دوشنبه و خوجند بحث داشتند. طرف روسیه طلب داشت که هواپیماهای یمال در هفته 7 بار به پایتخت و شمال کشور پرواز انجام دهند، اما جانب تاجیکستان گفته بود باید شمار پرواز هواپیماهای این شرکت در هفته 2 بار باشد. در پی زبان نیافتن ها روسیه تقریبا یک ماه پیش پرواز هواپیماهای شرکت سامان ایر تاجیکستان را به منطقه آن کشور منع کرد. تاجیکستان هم قبلا هشدار داده بود جواب همسان روسیه را خواهد داد، اما در فرودگاه بین المللی دوشنبه به رادیو آزادی گفتند که فعلا در پرواز هواپیماهای شرکت روسیه به دوشنبه تغییرات رخ نداده و پروازها طبق جدول رسمی انجام می شوند.
اینجا رسیدیم به فرجام مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله شرف مجری و تهیه کننده برنامه با ارزوی روز و روزگار خوش شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم.
ای بادی بهار عطر گل بیا، ای بادی بهار عطر گل بیا، ساق می بیا بشکند خمار، ساق می بیا بشکند خمار، یاری من شبی یاری دلارم بکسه، چند دست پای تو چه سایه گردم خاموش، ای کب که داریم اگر شبی رام بکسه. ای بادی بخور عطر گل بیار، ای بادی
درود و به برنامه ما خوش آمدید. اخبار امروز شنبه 9 می را از استودیوی رادیو زودی از پراگ تقدیم میکنیم. در ابتدا سرخطی بعضی از خبر و گزارش ها. در تاجیکستان جشن غلبه را تجلیل کردند و با برگزاری راهپیمایی نظامی در پایتخت کشور و قدردانی سابقه داران.
با همه سابقه داران جنگ و ملت که در نبردهای شدید این جنگ مردانوار شرکت کرده برای تامین نمودن پیروزی بر فاشیسم سهمی از نظر داشتن، اینچنین به تمام مردمی سوخای کشور محبوبمان صمیمانه تبریک میگویم.
مقامات دادستانی تاجیکستان میگویند پسر 18 ساله گلمراد حلیموف، پلکونی که فراری و عضو داعش میخواست به نزد پدرش به سوریه برود. در دوشنبه نمایشگاه ماشین های قدیمی برگزار شد و ساکنان امکان پیدا کردند ده ها ماشین معروف در زمان شوروی را ببینند که دیگر استحصال نمی شود.
همین مردگی های معنی را عمر دوباره میکنم. افتار روی جیز بود. شدیه مردگی
را تفصیل خبرها. در شهر دوشنبه روزی غلبه 72 سالگرد پیروزی بر آلمان فاشیستی را تجلیل کردند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در این روز در نزد گلخان ابدی برای گرامی داشت خاطره سربازان گل گذاشت. دیگر مقامات بلند پایه هم در مراسم تجلیل از این جشن شرکت داشتند. امام علی رحمان جشن غلبه را برای تمام ملت ها از جمله مردم تاجیک مهم و فراموش نشونده خواند.
جشن غلبه برای تمام خلق های سرپرور عالم از جمله خلق تاجیک صحنه واقعا مهم و فراموش نشونده می باشد. زیرا تاریخ بشر چنین کارنامایی و جانبازی های عاموی خلقا را که در دوره جنگ دویوم جهان نشان داده بودند یاد ندارد.
این زمان ده ها نفر از ساکنان دوشنبه با عکس پدر و باباهای خود در راهپیمایی پالکی ابدی شرکت کردند، هرچند مقامات گفته بودند که چنین راهپیمایی برگزار نمی شود. پالکی ابدی از سال 2011 در روسیه و برخی دیگر از کشورهای شوروی سابق با نیت پاسی خاطر قربانیان جنگ دوم جهان با شرکت هزاران نفر از سابقه داران و جنگ و ساکنان عادی صورت می گیرد. هر خانواده ای که نزدیکانشان در جنگ های سال 1941-45 شرکت کردند روزی همه می با کوچه می برند و خاطره قربانیان را گرامی می دارند.
ده ها نفر از ساکنان شهر دوشنبه روز 9 می با عکس پدران و باباهای خود در راهپیمایی پلک ابدی از میدان غلبه، محله معروف به تنک یادگاری در مرکز دوشنبه، تا باغ غلبه راهپیمایی کردند. این در حال است که مقامات تاجیکستان قبلاً اعلان کرده بودند به این راهپیمایی اجازه دادن نمی شود. به قول برگزار کنندگان در این راهپیمایی حدود 500 نفر شرکت داشتند.
این خیلی گرب نیست که اجازه ندادن. اونا گفتن که در مکتوب ما مراجعه کردیم، گفتن که قابل قبول نیست برای که در اینجا چاره‌بینی ها هست گذارانده بودن. کمتر اینجا همراه ما شورای ویترنان ها یک جای همین خواستیم نقشه چاره‌بینی کنیم، یکی اونا کمتر دیر کردن. از بس که ما سال گذشته همین خاک جایدان تشکیل کرده بودیم، یک در سطح خیلی کم باشد هم، لیکن ما گذشت کردیم تا همینجا. این پاکی جایدان، یعنی پاکی جایدان دویم است. هیچ کس من کردگیش نه که ممکن نیست، این خیلی نیست. اگر من شما نگاه کنید در سایت حکومت جمهوری تاجیکستان، در سایت دستگاه اجرایی شهر دوشنبه یگان خبر نیست که این چیز رو من کرده باشن یا گفته باشن که ممکن نیست.
اشتراکچیان راهپیمایی پلک ابدی میگویند چاره‌بینی مذکور تنها یاد بود از گذشتگان است و نباید آن را با سیاست آمیخته کرد.
پدر من کمالوف میرزا ششم وزدوشنی گواردیسی دیویزیا بیستم وزدوشنی گواردیسی پولک در گروپای سمرش در داخل دشمن جنگ کرده گیرد. هشت چیر قطیبش را آمده گیرد. من که امروز پدرم صورت چه نگیرم و یاد نکنم کی میکنم؟ اگا بعدی سر من نبیره من پرزند من باید همین. این یکی از یاد بودو هستن، این یکی اون چیزی نیست که ما مثال اینا پلیتیزی درست کنیم و چی کنیم که نادرست چی این اید است.
پولکی آبادی از سال 2011 در روسیه و برخی از کشورهای دیگر با نیت پاسخ‌خاطر قربانیان جنگ دومی جهان با شرکت هزارها سابقه‌داران جنگ و ساکنان عادی برگزار می‌شود. هر خانواده‌ای که نزدیکانشان در جنگ‌های سال‌های 1941-45 اشتراک کردند، روز 9 می با عکس آنها به کوچه برآمده، خاطر گذشتگان را گرامی می‌دارند.
مقامات تاجیکستان قضیه بازداشت پسر گلمراد حلیموف فرمانده فراری تاجیک را شرح دادند که یکی از تروریستان خطرناک جهان به حساب می رود. یک منبع در دادستانی روز 9 می به رادیو آزادی گفت که بهروز گلمرادوف را برای آن دستگیر کردند که می خواست به نزد پدرش به سوریه برود. جزئیات بیشتر در این باره در گزارش میرزانبی خالق زاد.
مقامات انتظامی تاجیکستان بازداشت بهروز گلمرادوف فرزند گلمراد حلیموف پلکونیک فراری که با گروه تروریستی دولت اسلامی پیوسته است را شرح دادند و گفتند که بهروز را در فرودگاه دوشنبه در ماه گذشته بازداشت کردند. امروز مقامات دادستانی کل تاجیکستان بر رادیو آزادی گفتند که بهروز گلمرادوف وقتی که در فرودگاه در دستش بلیت هواپیمای دوشنبه مسکو بود بازداشت شد و او قصد داشت است که از مسکو به سوریه و خود را به نزد پدرش برساند. فعلا گروه تفتیشاتی دادستانی کل تاجیکستان در نسبت او پرسش ادامه داده ایستادند و میخوان معلوم کنند که با مساعدت و راهنمایی کدام گروه بهروز را به نزد پدرش ارسال میکردند. همین طور در حال حاضر بهروز گلمرادوف مورد پرسش مقامات قرار دارد و در یکی از بازداشتگاه‌های شهر دوشنبه نگهداری می‌شود. قبلا نزدیکان خود بهروز گلمرادوف نیز برای رادیو آزادی بازداشت او را تصدیق کردند و گفتند که بهروز را مقامات انتظامی در منزل زیستشان واقع در دهه دره فانی ناحیه ورزوب 35 کیلومتری شهر دوشنبه بازداشت کردند. آنها میگویند که در این مدت چند بار به دیدن بهروز به بازداشتگاه رفتند و از مقامات سبب دستگیر شدن را پرسیدند ولی پاسخ نگرفتند. این در حالی بود که چند روز قبل روزنامه بریتانیایی تایمز نوشت که گلمراد حلیموف در شهر مفصل عراق کشته شده است، ولی این گزارش تاکنون از دیگر منابع تایید نشده است. نظیر حلیموف برادر گلمراد حلیموف در ماه اپریل به رادیو آزادی گفت نه او و نه پدر سالخوردهش در باره کشته شدن گلمراد خبری ندارند. خود گلمراد حلیموف ماه اپریل سال 2015 غیب زد و یک ماه بعد از حضورش در سوریه خبر داد. وی در یک ویدیوی ترغیباتی گروهی به نام دولت اسلامی گفت که به نشان اعتراض از شیوه کار وزارت امور داخلی در رابطه با نماز و لباس اسلامی به این گروه افراطی پیوسته است. گلمرد حلیموف در امریکا و روسیه شیوه های محو تروریستان را آموخته است. در تاجیکستان به خیانت به وطن متهم می شود و در فهرست مورد تعقیب در اینترپل قرار دارد. او بعد از تحصیل در اکادمی وزارت امور داخلی و شرکت در دوره های آموزشی در روسیه و امریکا از سرژانت خرد تا به رتبه پلکونیک رسید و فرمانده دسته تعینات مخصوص یا آمان وزارت امور داخله تعیین شد. همسایه ها میگویند که خانواده گلمراد حلیموف پس از فراری او روزهای سختی را پشت سر میکنند. هرچند با گذشت تقریبا 2 سال از فراری او کسی از اعضای خانواده دستگیر نشده بود. میرزا نبی خالق زاد، امرالدین عالم، رادیو آزادی دوشنبه.
رو میاریم به مسائل بین المللی. ولی معلم وزیر امور خارجی سوریه گفت که کشورش سازش در باره کاهش درگیری ها را رعایت میکند، ولی افزود اگر آشوبگران به سازش بی‌اعتنایی کنند پاسخشان را میگیرند. سازشی که هدف از آن را خاتمه دادن به جنگ در سوریه نامیدند هفته پیش در آستانه پایتخت قزاقستان امضا شد. گزارش نوبتی برنامه در همین باره است.
در یک نشست خبری در دمشق در روز 7 می، ولید معلم گفت حکومت امیدوار است نیروهای مسلح مخالفان سازش حاصل شده با میانجیگری روسیه و ایران و ترکیه را رعایت میکنند.
منطقه ادلب
ایدلیب یکی از منطقه های تشنج زدائی است. جبهه نصره، احرار شام و دیگر نیروها اینجا فعالند. گروه هایی که سازش آتش بس را امضا گذاشتند باید جبهه نصره را از این منطقه ها بیرون کنند تا تشنج کاهش یابد و کفیلان باید به آنها در این راه کمک کنند.
حتی تصبح هذه المناطق
سوزش کویشی درگیری ها در سوریه هفته گذشته در استانه حاصل شد. والد معلم گفت در منطقه که باید سوزش آتش بس رعایت شود، هیچ گونه نیروهای بین المللی نخواهند بود. ولایت ادلب، حاشیه های حمص، شهر غوطه و ولایت های در آب قنیطره منطقه های تشنج زدایی انتخاب شدند. سوزش برای 6 ماه عمل میکند و در صورت موافقت تمدید کرده میشود. اسد الزوبی، یکی از پیشوایان مخالفان سوریه، سوزش را تنقید کرد.
المستفيد الاول هو النظام والروس
از این سوزش فقط رژیم و روسیه منفعت میبینند، چون که آزادی حرکت، آزادی تیراندازی خواهند داشت. بخصوص روسیه بندی رو اضافه کرده است که با اون اجازه میدهد در صورت کشف عنصرهای داعش به این منطقه های آرام ضربه زنند. این بند به روس ها اجازه میدهد هر روز در این منطقه ها ضربه زنند.
در جنگ سوریه که تقریبا 6 سال از آن میگذرد، تا کنون صدها هزار نفر کشته و میلیون ها نفر دیگر بی خون و مون شدند.
در یک گوشه شهر دوشنبه آخری هفته گذشته ماشین های کهنه را جمع آوردند، ولی نه برای آهن پاره بلکه برای نمایش دادن به مردم. به این نمایشگاه ده ها نفر آمدند تا ماشین های را ببینند که در زمان شوروی استحصال شدند. بعضی ها هم ماشین های قدیمی آراداده شان را به این نمایشگاه آورده بودند.
ساکنان تاجیکستان در یک سال یک بار امکان دارند که ده ها ماشین قدیمی ساخت شوروی و خارجی را از نزدیک دیده عکس برداری کنند و حتی چند لحظه سری چند برک نشینند. در نمایشگاه ماشین های قدیمی که در پایتخت تاجیکستان برگزار شد، خودروی بیوی که ساخت سالهای سوم، اوپل و مرسدس دوران جنگ دوم جهانی، فورد و شورلت و پانتیاک راه یافتند. در این نمایشگاه جگولی و 06 را هم جای داده بودند که برای نسل نو در تاجیکستان اکنون از جمله ماشین های قدیمی به حساب می رود. ماشین های قدیمی در تاجیکستان اساساً به ساکنان میانحال متعلقند و آنها می گویند که چنین ماشین ها را اساساً از روی شوق و محبت زیاد جمع آوری کرده و تا امروز نگه می دارند. در حالی که در کشورهای غربی اساساً ثروتمندان ماشین های قدیمی را گرد آوری می کنند. طاهر یک ساکن دوشنبه می گوید اوپل ادمیرال را چند سال پیش از دوستانش خریده بود و تقریباً 10 سال باز به قبل خودش به آن عمر دوباره می بخشد. وفا یکی دیگر از ساکنان پایتخت صاحب گاز 69 است و تمام قسمهاش را از یاد می داند و می گوید که این ماشین سال 1954 استحصال شده، برای تعمیرش از تجهیزات ماشین های کهنه از جمله او از استفاده می کند. در چهارچوبی نمایشگاه ماشین های قدیمی در دوشنبه آزمون هم برگزار شد. در این آزمون نه به چگونگی ساخت ماشین ها بلکه توجه ساکنان به آنها بها داده شد. همه صاحبان ماشین های قدیمی در این نمایشگاه به تحفه نماندند. حداقل آنها برای گرفتن چند لیتر سوزشواری امکان پیدا کردند. نمایشگاه ماشین های قدیمی چند سال باز در تاجیکستان برگزار شده، هواداران زیاد را گردی هم می آورد. بعضی ها برای تماشا با خانواده های خود به این نمایشگاه می روند. نخستین بار نمایشگاه ماشین های کهنه ساخت شوروی و خارجی در تاجیکستان سال 2010 در پایتخت برگزار شده بود.
برنامه ما اینجا به پایان رسید. سپاسگزاریم که با ما بودید.
خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. مقامات بلندپایه‌ای ماموریت دونالد ترامپ و نظامیان آمریکا توصیه میدن که برای جنگ با طالبان حدوداً 3000 نیرو به افغانستان انتقال یابد. نشریه نیویورک تایمز روز 8 می با تکیه به مقامات نوشت سربازان علاوگی به مشاوران آمریکایی امکان میدن با تعداد بیشتری نیروهای افغانستان در نزدیکی خط جنگ کار کنند. واشنگتن پست نوشته است از کشورهای عضو پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو نیز درخواست میشد که به همین مقدار نیرو فرستند. فعلا ناتو در افغانستان 13000 نیرو دارد که تقریبا 8500 آن را سربازان آمریکا تشکیل میدهند. توصیه مقامات را باید پرزیدنت دونالد ترامپ تصدیق کند و به گفته مطبوعات او باید قبل از نشست ناتو یعنی روز 25 می تصمیم بگیرد. روسیه روز 9 می 72مین سالگرد روز غلبه بر فاشیسم را با گشت نظامی و راهپیمایی تجلیل کرد. در گشت نظامی میدان سرخ مسکو دست کم 10000 سرباز و افسر اشتراک کردند. در این مراسم بار اول جنبش سراسری روسیه یونارمیا که از پاتریوت های روس عبارت است به میدان برآمد. این جنبش با ابتکار وزیر دفاع روسیه سرگئی شویگو تأسیس یافته است. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در این مراسم گفت:
ما احساس کرونه پرانزیتنه
ارتباط قومی و خونی را با نسل قهرمان ها و پیروز های جنگ احساس میکنیم. در مراجعت با آنها میگویم ما شما را هیچگاه سرخم نخواهیم کرد. سربازی روسیه امروز هم چون در همه دور و زمان مردانگی و قهرمانی نشان میدهد و همه گونه قهرمانی و قربانی برای وطن خود برای مردم خود آماده است.
نمایش نیروی هوایی بنابر هوای نامساعد لغو شد و 72 هواپیما و چرخبال که باید در پرد اشتراک میکردند به پایگاه های خود برگشتند. قبلا شبکه تلویزیونی اربکا گفته بود که برای پراکنده کردن ابرها در فضای کرملین بیش از 100 میلیون روبل صرف شد. روزی غلبه در اکثر کشورهای پسا شوروی از جمله تاجیکستان نیز با راهپیمایی پلک ابدی و گشت نظامی برگزار شد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران و داوطلب باز یک دوره دیگری ریاست رقیبان محافظه‌کارش در کارزار انتخاباتی را تنقید کرد و گفت که دوره زورآوری و تندروی آنها به آخر می‌رسد. در این باره خبرگزاری اسنا روز 8 می گزارش داد. روحانی حالا مرکه انتخاباتش را در قسمت غربی ایران پیش می‌برد. انتخابات ریاست جمهور ایران روز 19 می برگزار خواهد شد. طرفداران سیاست زور یا خشین روحانی را تنقید می‌کنند و می‌گویند سازشنامه هسته‌ای که او با قدرت‌های جهانی در سال 2015 هم امضا کرد فایده اقتصادی به بار نآورد. روحانی هشدار داد که انتخاب رقیبان او به مقام ریاست جمهور خودکامگی را در کشور توصیه می‌دهد. گروه تندروی دولت اسلامی در یک نوار صحنه سر زدنی نفری را نمایش داد که افسر استخباراتی روسیه معرفی می شود. این افسر در سوریه بازداشت شده است. در این باره گروه ناظر مستقر در آمریکا گزارش داد. گروه استخباراتی سایت روز 8 می گفت نوار با زبان روسی بوده مرد با لباس سیاه از جاسوس های دیگر روسیه دعوت می کرد تا تسلیم شوند. این مرد در بیابان به زانو زده بود. بعدن مرد ریشدار سر این افسر را که سرهنگ یوگنی پترنکو معرفی شد از تن جدا کرد. هویت این مرد و واقعی بودن نوار که در آستانه روز غلبه بر فاشیسم پخش شد معلوم نیست. روسیه در طول جنگ 6 ساله در سوریه از شریکان کلیدی پرزیدنت بشار اسد نام بر می شود. بنا به معلومات وزارت دفاع روسیه از ماه سپتامبر سال 2015 تقریبا 30 سرباز روس در سوریه کشته شدند. و سرمایه بازار اپل روز دوشنبه 8 می برای اولین بار از 800 میلیارد دلار گذشت. به نظر کارشناسان در سال 2017 سرمایه این شرکت از تریلیون دلار بیشتر خواهد شد. سرمایه بازار روسنفت بزرگترین شرکت روسیه در نتیجه گیری سال 2017 حدوداً 70 میلیارد دلار بود. سرمایه عمومی بازار 100 شرکت عمده روسیه در سال گذشته 700 میلیارد دلار حساب شده است. شرکت اپل کامپیوتر، تلفن هوشمند و نرم افزار استحصال میکند. در برابر این شرکت طرحهای نو از جمله طرح ماشین های بی سرنشین را سرمایه گذاری می نماید.
حرف ها را یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
در تاجیکستان رئیس مجلس ملی پالاته بالایی پارلمان این کشور تدریجا از نفوذ و مقامی که در گذشته داشت محروم می شود. در این باره گزارشی از من خیرمان بقازاده. در دوام 25 سال استقلالیت تاجیکستان، محمد سید عبیدالله یکی از شخصیت‌های با نفوذ در حکومت این کشور به حساب می‌رفت. پیش از برکناری عبیدالله از وظیفه رئیس شهر دوشنبه، یک جریان تدریجی آمادگی به این تصمیم پشت سر شد. تحلیلگر رادیوی آزادی بروس پنیر میگوید لحظه برجسته و آشکارو از مقام شهردار محروم شدن عبیدالله روز 12 ژانویه امسال فرا رسید. وقتی در مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه پسر 29 ساله پرزیدنت امامعلی رحمان به جای او به کرسی میر پایتخت تاجیکستان تعیین شد. بروس پنیر ناشر این مطلب میگوید بعدی بیش از 20 سال رهبریش پرزیدنت در تلاش نو کردن سیمای حکومت میباشد.
رحمان
رحمان بعد 20 سال یک سیستم خود را بنیاد کرد، آدم های خود را به وظیفه ها تعیین کرد، در برخی وظیفه ها نزدیکان او هستند. حالا او باز هم نیرومندتر شده است، چون که اطرافیانش نه تنها طرفداران بلکه خویشاوندانش هم می باشند.
عبیدالله نزدیک 20 سال در مقام رئیس شهر دوشنبه کار کرده است، ولی تا رسیدن به روز برکناری او چند حادثه دیگری بود که ظاهراً زمینه های آن را فراهم آورد. دو سال پیش سرداری ریاست ساختمان شهرداری سید شریف انورف همراه با چند مقامدار دیگر بازداشت شد. بروس پنیر میگوید در حالی که یکی از دستاوردهای عبیدالله در نوسازی سیمای شهر دوشنبه گفته میشد، بعدی بازداشت زیردستان سابقش در زمینه صرف و خرج هدفمندانه مبلغ‌های ساختمان شبهه ایجاد شده است. انورف از سالهای 2000 یکی از نزدیکترین متفقان عبیدالله بود و برخی او را دست راست رئیس شهر هم بنامیدند. بازداشت و اتهام او بعدی بیش از 10 سال رهبریش در بخش ساختمان شهرداری صورت گرفت. سه ماه بعدی برکناری عبیدالله در ماه اپریل دادگاه انورف را به هنگام بنیاد مجمع تندرستی استقلال در فسادکاری عیبدار و به مهلت 18 سال زندانی کرد. دادگاه انورف را موظف کرد که در حجم 9 میلیون سومانی جبران پولی پرداخت کند، ولی انورف یگانه متفق عبیدالله نبود که کارش به دادگاه رفت. نفری مسئول دیگر فضل الدین محمودوف است. این رهبر شرکت ساختمانی تاجیک کالخوز ساختمان و معاونش فیروز رحمانوف همچنین با اتهام اضافه نویسی و هم پیشنهادی پاره متناسبان به 18 و 5 سال زندان محکوم شدند. مقامات گفتند که رحمانوف به هنگام از نام انورف پیشنهاد کردن پاره در حجم 450 هزار دلار از جانب خادمان آژانس ضد کرپسیا بازداشت گردید. این هم در حالی است که درآمد سالانه یک ساکن تاجیکستان به حساب میانه از 3 هزار دلار بیشتر نیست. محمودوف هم مثل انورف باید 9 میلیون سومانی مبلغ را به فایده دولت پرداخت کند. در میان دیگر متفقان عبیدالله که همچنین به جوابگری کشیده شدند، رهبران چند شرکتی ساختمانی می باشند. این همه قضیه ها با عبیدالله ربط می گیرند. تحلیلگری رادیوی آزادی بروس پنیر می گوید زمان عبیدالله یک شخص دخل ناپذیر بود. حتی پرزیدنت امامعلی رحمان هم در مناسبت با احتیاط می کرد، ولی حالا عبیدالله ظاهراً از پشتیبانی محروم شده، شمار آنهایی که آمادند برایش کمک کنند چندان زیاد نیستند. پرزیدنت رحمان در جلسه فعالان شهر دوشنبه روز 15 فوریه گفت که در جریان ساختمان طرح دوشنبه پلازا و مجمع تبابت استقلال 100 میلیون دلار غیر مقصدناک مصرف شده است. این دو طرح تحت مسئولیت بی‌واسطه عبیدالله بنیاد شدند. در پی رحمان پسرش رستم امام‌علی را موظف کرد که تا روز 1 ایول تحقیق مصرف این پول‌ها را انجام دهد.
یک مقام دادستانی کل بازداشت بهروز پسر 18 ساله گلمراد حلیموف سردار پیشین آمان تاجیکستان و حالا عضو گروه دولت اسلامی را شهر داد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. این هم صحبت رادیو آزادی روز 9 می گفت بهروز گلمرادوف نه آنطوری که نزدیکانش ادعا دارند که در خانه اش، بلکه ماه اپریل در فرودگاه پایتخت دستگیر شده است. این منبع افزود وی در دست بلیت سمت مسکو را داشت، نیت داشت که از روسیه با راههای به نزد پدرش به سوریه رود، از راه گردانده شد و حالا در بازداشتگاه موقتی نگهداری می شود. همصحبت ما افزود مقامات تفتیشاتی می خواهند رفشن کنند که بهروز 18 ساله چرا قصد به نزد پدرش رفتن را کرد و با کمک کدام گروه و با چه راهی می خواست تا آنجا برود. قبلا خویشاوندان گلمراد حلیموف پلکونیک فراری برادی آزادی گفته بودند که مقامات انتظامی بهروز گلمرادوف فرزند کلانی او را دستگیر کردند. اعضای خانواده فرمانده سابق نیروهای مخصوص وزارت امور داخلی روز 17 اپریل گفته بودند که مقامات انتظامی بهروز را از منزل زیستشان در دهه دره فانی ناحیه ورزاب واقع در 35 کیلومتری غرب دوشنبه بازداشت کردند و سبب بازداشت را هم شرح ندادند. آنها میگویند که در این مدت چند مرتبه به دیدن بهروز به بازداشتگاه رفتند و از مقامات سبب دستگیر شدن را پرسیدند ولی پاسخ دریافت نکردند. یک ساکن دهه دره فانی در صحبت به رادیو آزادی گفت وی گویا به رفیقانش گفته است که بعد فرار پدرش تامین خانواده به حد مشکل شد و در اینجا جای کار مناسب پیدا نکرده است. بهروز گفت است که میخواهد به روسیه رود. بهروز گلمرادوف فرزند کلانی خانواده بوده بعد از ختم مکتب میانه به تامین آیلشان مشغول می شود. نزدیکان آنها می گویند بهروز از بازار کاروان مواد خریده می آورد و مادرش فروخته زندگیشان را پیش می برد. ماه گذشته روزنامه بریتانیایی تایمز نوشت که گلمراد حلیموف در شهر مفصل عراق کشته شده است ولی این گزارش تا کنون از دیگر منابع تایید نشده است. نظیر حلیموف برادر گلمراد حلیموف ماه اپریل به رادیو آزادی گفت نه او و نه پدری سالخوردهش درباره کشته شدن گلمراد خبر ندارند. نزاکت مرادو و همسر گلمراد حلیموف نیز گفت هیچ چیز درباره هلاکت شوهرش نمیداند و با 4 فرزندش است که کلانی را مقامات انتظامی با خود بردند. خودی گلمراد حلیموف ماه اپریل سال 2015 غیب زد و یک ماه بعد از حضورش در سوریه خبر داد. او در یک ویدیوی ترغیباتی گروهی به نام دولت اسلامی گفت که به نشان اعتراض از شیوه کار وزارت امور داخلی در رابطه با نماز و لباس اسلامی به این گروه افراطی پیوسته است. گلمراد حلیموف که در آمریکا و روسیه شیوه های محو تروریستان را آموخته است در تاجیکستان به خیانت به وطن متهم می شود و در فهرست مورد تعقیب در اینترپول قرار دارد. ایالات متحده آمریکا ماه آوگوست سال 2016 گلمراد حلیموف را در فهرست تروریستان خطرناک در جهان وارد کرد و برای اطلاع ارزشمند درباره او 3 میلیون دلار پاداش تعیین کرده بود. گلمراد حلیموف سال 1975 در دهه دره فانی ناحیه ورزاب به دنیا آمده و در زمان جنگ شهروندی به گارد پرزیدنتی پیوست. او بعد تحصیل در اکادمی وزارت امور داخلی و شرکت در دوره های آموزشی در روسیه و آمریکا از سرژانت خرد تا بر رتبه پلکوبنیک رسید و تا زمان فرار فرمانده دسته تعینات مخصوص یا آمان وزارت امور داخلی بود.
در پارلمان تاجیکستان موضوع زمینه‌های قانونی پیش از مهلت از زندان آزاد شدن محبوسان بررسی می‌شود. از روی طرح نو به این جریان در برابر مؤسسه‌های اصلاحی و دادگاه دادستانی هم همراه می‌شود. تا به حال قرار سبک شدن مهلت اجرای جزا و یا کاملا آزاد شدن شخص از زندان بر اساس پیشنهاد مؤسسه اصلاحی به صد بررسی و حل می شد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. روز 8 می در جلسه شورای مجلس نمایندگان طرح تغییر و اضافه ها به کدکس اجرای جزای جنایتی بررسی شد که از جمله رها شدن زندانیان را قبل از مهلت تنها با رضایت پرکورور امکان پذیر می گرداند. طالب خان عظیم زاده وکیل پارلمان و یکی از تشبثکاران این طرح در صحبت با رادیو آزادی گفت لایحه مذکور ادامه تکمیل یافتن کنستیتوسیا و قانون کنستیتوسیونی اوید به مقامات پرکراتور است و گفت
اما مطابق کردن قانونی عمل کننده پرکراتور کنستیتوسیا فتی دیگه رو فتی موافق کنون در اشتناده میاری و خیلی موافقت باید کنه تمام سیاسی ببینند و انقدر می شود داخل پرکراتور مخصوص است نظارت اجرای قانون در مؤسسه اصلاحی هر یک ولایت در شهر دوشنبه در یک کمیته نیست اونجا فقط یک باوای پرکرور نمیرود روزگی پرکرور میرود و سود میبیند داخل رویا
ضمناً این تنها تغییرات نیست که به کدکس مذکور پیشنهاد می شود. تغییر و اضافه های پیشنهاد کرده ای وکیلان شیوه از زندان نابالغان به زندان های معمولی انتقال دادن افراد به بلاغت رسیده نظارت رفتار محبوسان سابق و کمک های اجتماعی به آنها را در بر می گیرد. ولی جان آریپوف پادپالکوونیک کارمندی سابقه داری دادستانی کل گفت محبوسان طبق قانونگذاری تاجیکستان در صورت سپری کردن بخش از مهلت جزایشان با بازبینی شرایط حبسشان در دادگاه حق پیدا میکنند. وی گفت
نیسو اگر پرزور جیبایش پرزور باشد از سه یک کسی قسمی جزای تریسی از سه یک قسمش اگر ادا کرده باشد اگر همین حالتو وابسته از ادای جزایی که در کدام قانونی ادا کرده شده وقتی که همیشه مهلتش که همیشه به وای رسید
همون ولایتی که ما ادای جزاست و من با همین که بعد که مطابق شد از طرف مؤسسه پیشنهاد کرده می شود وید به بعد وید دیده بر آمدن پس پراکراتوری نظارتی و پیشنهاد می کنند بعد دبرو می کند بعد سود به مراجعه بعد سود به پیشنهاد می کند.
هم صحبتان ما از قبیله حقوقشناسان و کارمندان دادستانی کل میگویند هدف از تغییرات اخیر در قانونگذاری و بیشتر کردن صلاحیت دادستانی کل جلوگیری از مواردهای رشوت ستانی به هنگام بازبینی پرونده های محبوسان در مؤسسه های اصلاحی است. ضمناً تنها سال 2004 با وارد نمودن تغییرات در قانون کنستیتوسیونی درباره مقامات پراکراتورا به دادستانی کل صلاحیت نظارت اجرای حلنامه های سود و اجراچنی سودی داده شده بود.
رادیوی آزادی